ادامه بحران کرونا در ایران و بحران و موضوع منع رفت و آمد شبانه در 150 شهر از شنبه آینده.
این که بگن تعطیلی فراگیر اسمش کرونا رو نمی ترسونه، اسمش بیماری رو محدود نمی کنه. عمل انجام شده و یا اینکه انجام خواهد شد در واقع باید ببینیم.
رونمایی از وبسایت سازمان عفو بین الملل همزمان با سالگرد اعتراضات آبان 98 در ایران. گزارش خواهید شنید از حذف گوشت قرمز از سفره بسیاری از شهروندان ایرانی به علت گرانی.
مجموعه اینها ناشی از یک ناکارآمدی در اداره کلان کشور و اداره کلان اقتصاد مملکت.
گزارش های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهند بود. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از حد نصاب جدید در شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا خبر داد. این در حالی است که بنابر اعلام ستاد مقابله با کرونا در 150 شهر ایران از شنبه آینده تعطیلی فراگیر و محدودیت‌های جدید برقرار خواهد شد. نخست گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو بشنویم.
حد نصاب روزانه ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در کشور روز دوشنبه بار دیگر شکسته شد. در 24 ساعت منتهی به ظهر دوشنبه بیش از 13,000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند و شمار جانباختگان نیز 486 نفر اعلام شد. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا روز دوشنبه گفت که از شنبه آینده همه مشاغل به جز مشاغل سطح 1 مانند مراکز تهیه مایحتاج ضروری مردم، خدمات رسانی ضروری، امداد و نجات، مراکز درمانی و مراکز تأمین زیرساخت مانند آب، برق، گاز و تلفن همگی تعطیل هستند.
از شنبه حدوداً 150 شهر که عمدتاً مراکز استان‌ها و کلان شهرها هم جزش از جمله تهران به مدت 2 هفته تعطیل خواهند بود. در شهرهایی که قرمز و نارنجی اعلام میشه، افرادی که با پلاک بومی اون شهر هستن، یعنی شهرهای قرمز و نارنجی، حق ورود به سایر شهرها رو ندارن و پلاک‌های غیر بومی هم حق ورود به شهرهای قرمز و نارنجی رو ندارن. علاوه بر این در شهرهای قرمز تردد درون شهری هم از ساعت 9 شب تا 4 صبح ممنوع است.
در روزهای گذشته عدم تعطیلی کامل کلان شهرها با انتقادهای گسترده روبرو شد. از جمله رئیس شورای شهر تهران آنچه مدیریت نیم بند در کنترل کرونا توصیف شد را غیر مؤثر توصیف کرده بود. روز دوشنبه وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی از طرح غربالگری عمومی خبر داد و گفت که رقم تست تشخیص که در هفته قبل 23,000 تست در روز بود و امروز به 40,000 رسیده، باید ظرف یکی دو هفته آینده حتما به 100,000 تست برسد. نکته‌ای که هفته هاست از سوی مقام‌های مسئول مطرح می‌شود اما هنوز تحقق پیدا نکرده. پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت هم بر این موضوع تأکید کرده بود.
خوشبختانه ما تست ها رو از 23 تا 25,000 به حدود روزی 40,000 رسوندیم، ولی همه اینا به روش PCR هست. با تولید کیت های داخلی و احتمالاً رسیدن کیت های کره‌ای ما این کار رو به روزی 100,000 مورد افزایش خواهیم داد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران 27 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و تنها استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس و گلستان در وضعیت هشدار بیماری قرار گرفتند.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود. همونطور که در این گزارش شنیدیم قرار هست که از شنبه آینده اول آذر ماه 150 کلان شهر ایران از جمله تهران به مدت 2 هفته تعطیل بشند. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم در نشست جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا از فرمانداران سراسر کشور خواسته که آمارسازی و مخفی‌کاری نداشته باشند، چرا که به گفته او وزیر بهداشت بر اساس این آمارها تصمیم گیری می کند. از زمان شیوع کرونا در ایران بسیاری از نهادهای مستقل و کارشناسان بهداشتی آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت را غیر واقعی می‌دانند و آمارهای واقعی را دست کم سه برابر بیشتر برآورد می‌کنند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و ارزیابی او را پرسیدم.
خب اولین نکته که ازش برداشت میشه این هست که آمارها در واقع واقعی نبوده و آمارها غیر اون چه بوده که اعلام میشده. نکته دیگه آمارسازی بوده که خب متاسفانه شرایط حاکم بر ایران خیلی ید طولایی دارن در همه زمینه ها. در این زمینه هم در واقع تایید آمارسازی یکی از مشکلاتی است که به خصوص تو برنامه ریزی در زمینه مبارزه با بیماری ها خیلی خودش رو نشون میده. نکته سوم این هست که در واقع آمار اعلامی که وظیفه مسئولین درمانی بیمارستان ها و مسئولین بهداشتی درمانی کشور هست، ماه هاست که از دست متخصصان و مسئولان این امر خارج بوده و افرادی غیر از سیستم بهداشت و درمان و افراد غیر متخصص مشغول آمارسازی و ارائه آمار به جامعه بودند. اینها نکات بسیار وحشتناکی است در سیستم آماردهی، در سیستم مبارزه با بیماری ها و اپیدمی ها و همچنین مبارزه با شرایطی که در حال حاضر دنیا باهاش روبرو هست و فکر نمی کنم کشوری مثل ایران وجود داشته باشه که به وضوح اینقدر واقعا تخطی بکنه و افراد علمی کنار گذاشته بشن و افراد و تصمیم گیری دست افرادی سپرده بشه که آگاهی از شرایط عمومی بیماری و نحوه مقابله با بیماری ها رو ندارند.
آقای عطاری، اشاره‌ای داشتید به حضور افراد غیر متخصص در ارائه آمارهای مربوط به کرونا. الان رئیس همین قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در ایران وزیر کشور هست، فرمانداران هم حضور دارن. اینکه رئیس چنین قرارگاهی که خیلی تخصصی است، فردی سیاسی در رأس اون قرار گرفته رو چطور می‌بینید؟
بله دقیقا همینطوره. حالا عنوان ریاست استفاد شاید خیلی مهم نباشه، مهم اون تصمیم گیری هست که افراد میگیرن و رده های تصمیم گیری. مشابه این جریانات رو ما در کشورهای دیگه اگر ببینیم، هرگاه مسئولین سیاسی غیر علمی و غیر متخصص تصمیم گیرانی برای اداره این مشکل بودند، اون کشورها به مشکل برخورد کردن و هرگاه اینها اتکا کردن به نظر متخصصین، کشورها تونستن مقابله خوبی داشته باشن و مردمشون رو نجات دادن. اما در ایران متاسفانه نه تنها مصدر امور همه امور مردم و زندگی خصوصی، بهداشت و درمان مردم هم افراد سیاسی هستن، بلکه تصمیم گیران مسائل علمی و کارشناسی هم متاسفانه اینها هستند، اینهایی که تخصصی در این زمینه ندارن و دودش داره به چشم مردم میره که الان روزی صدها نفر رو از دست میدن و هر روز باید حتی برای دفن جنازه کسانی که فوت کردن هم 2 روز یا 3 روز در نوبت باشن و اینقدر وضعیت وخیم شده. همه ناشی از این هست که کار به دست کاردانها و افراد متخصص و علمی سپرده نشده و تصمیم گیری های سیاسی و غیر علمی جایگزین تصمیم گیری های علمی و کارشناسی شده.
آیه عطاری، با توجه به گسترش کرونا در هفته‌های اخیر در ایران و رکورد بالای مبتلایان و جانباختگان، این طرح تازه دولت ایران تحت عنوان تعطیلی فراگیر که خیلی هم به معنای تعطیلی کامل مطرح نیست رو چطور می‌بینید که قرار هست از اول آذر ماه اجرا بشه؟
متاسفانه اینها فکر می‌کنن با عنوان و شعار قرار دادن یک موضوع حل میشه. این که بگن تعطیلی فراگیر، اسمش کرونا رو نمی‌ترسونه، اسمش بیماری رو محدود نمی‌کنه. عمل انجام شده و یا اینکه انجام خواهد شد در واقع باید ببینیم. پیش بینی ها این هست که ممکنه تا حدی کمک کننده باشه، هرچند در جاهایی این تصمیمات غلط منجر به ازدحام در مترو، در ساعات شلوغی رو بالا برده، ساعات ازدحام رو بالا برده و نتیجه معکوس داشته. ولی اونچه که پیش بینی میشه و داره در گفتار اینها دیده میشه، هیچگاه اون حالت استحکام در گفتار و یکی دیگه این که فراگیر بودن این تعطیلات و قرنطینه کامل شهرها در دستور کارشون نیست. به هیچ عنوان تهران به عنوان مرکزی که داره صادر میکنه اینها رو به شهرهای مختلف، تعطیلی اون در دستور کارشون نیست و تنها محدود کردن رفت و آمدها و یا تعطیلی مشاغل در بعضی از ساعات یا در بعضی از شهرها ساعت بیشتری هست. اینها میتونه تا حدی کمک کننده باشه، اما هیچگاه این دورنمای خوبی رو از کنترل بیماری و کنترل این موج وحشتناکی که الان به وجود اومده رو به دست نمیده، مگر اینکه واقعا مطابق این اسمی که انتخاب کردن عملشون هم مطابق اون باشه و رفتار بسیار قاطعی در مقابل این داشته باشن و آمارهای روزانه و کارشناسی مبنای تصمیم گیری های بعدیشون باشه.
محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
من روی سخنم با اون مغازه‌دارا و کارگرای روزمزد و اونایی که مخالف تعطیل دو هفته یا 21 روزه تهران و کلان شهر را هستن. من عنوان میکنم که اگه تعطیل کنیم کی اجاره مغازه یا کی چکای ما رو پاس میکنه؟ من خودم هم از همین قشرم، ولی باید اینا یه سر به بیمارستان ها، یه سر به آی سی او های بیمارستان ها و یه سر به قبرستون های شهرها بزنن تا با عمق فاجعه روبرو بشن و بعد تصمیم بگیرن که با حداقل ها دو هفته یک ماه با حداقل ها زندگی کنن، یا اینی که به خاطر مسائل اقتصادی مخالف قرنطینه دو هفته ای یا 21 روزه شهرها باشن.
دولت مردان ایرانی، آخوندان حاکم بر ایران، مردم میخوان گول بزنن، مردم دیگه گول نمیخورن. دولت مردان حاکم بر ایران یه جور تظاهر میکنن که با رفتن دونالد ترامپ و آمدن جو بایدن بر سر کار بر دولت آمریکا وضع مردم بهبود پیدا میکند. وضع مردم در دستان حاکمان ظالم جمهوری اسلامی ایران هست. حاکمان ظالم جمهوری اسلامی ایران دست از رانخاری، دست از اختلاس، دست از ثروت ملی خوردن بردارند، وضع اقتصاد مردم خوب میشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ایران از تورم در این کشور نشان می‌دهد که مصرف گوشت قرمز در سال 98 در میان طبقه متوسط جامعه به نسبت سال 95 بیش از 30% کاهش داشته است. این میزان برای قشر کم درآمد جامعه به مراتب بیشتر بوده و برای آنها گوشت و مواد پروتئینی و حتی لبنیات به اقلامی لوکس تبدیل شدند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که بر اساس داده‌های تورمی مرکز آمار ایران تهیه شده، از کاهش مصرف کالاهای اساسی در سبد خوراک مردم ایران خبر داده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با عنوان نیم نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آورده است که این کاهش برای دهک‌های پایین بسیار بیشتر است و می نویسد قیمت ها چنان بالا رفتند که حتی مرغ که از ارز ترجیحی برخوردار است 100% افزایش قیمت داشته، افزایشی که به معنای کاهش مصرف به وسیله شهروندان شده است. آمارهای ارائه شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها به مقایسه قیمت‌های سال 98 با سال 95 می‌پردازد و به افزایش سرسام‌آور در سال جاری نگاهی ندارد. مصرف برنج خارجی 8%، روغن نباتی 6% و قند و شکر 4% در سال 98 به نسبت سال 95 کاهش داشته و باز هم این کاهش بسیار بیش از این برای به طور مثال کارگران بوده است. خبرگزاری ایلنا میگوید که به زبان ساده خانوارهای کارگری حداقل بگیر بیش از 36% تا 40% کاهش مصرف مواد پروتئینی داشتند و این چنین موادی از سفره‌های آنها ناپدید شده است. اما همزمان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه تنها نشان از آب رفتن شدید سفره‌های دهک‌های فرودست در چند سال گذشته حکایت دارد، بلکه لایه‌های مختلف طبقه متوسط نیز دیگر قادر به تأمین نیازهای ضروری خود نیستند و درمانده شدند. با احتساب تورم سال جاری و با توجه به افزایش تورم نقطه به نقطه سال 99 که ماه گذشته اعلام شد، میتوان فهمید که مصرف اقلام اعلام شده در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بسیار بیش از این ارقام شده است. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، میگوید این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ذکر مصیبت است، مصیبتی که همه شهروندان آن را لمس کردند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه سخن جدیدی داره و نه راه حلی ارائه کرده. این قضیه کاملا محرز هست که پول ملی ایران هر روز مثل یخی که زیر آفتاب مونده باشه آب میشه. امروزه 2842 تومان امروزی برابر است با 1 تومان سال 1155 از ذره قدرت خرید. ولی افزایش سطح دستمزدها برای زحمتکشان و کارگران کشور به هیچ وجه با این میزان تطبیق نمیکنه. گزارش ها نشون میدهد که امروز در تهران خط فقر برای خانواده 4 نفری 9 میلیون تومانه، در حالی که حقوق های 3 میلیونی 4 میلیونی روشن است که کفاف تامین زندگی خانوار رو نمیدهد. مجموعه اینها ناشی از یک ناکارآمدی در اداره کلان کشور و اداره کلان اقتصاد مملکته. ایرادها یکی دوتا نیست، عوامل اینها مشخص است. به این ترتیب کار مجلس این است که فقط به ذکر مصیبت کفایت نکنه، بلکه راه حلی رو پیشوای دولت بگذاره و در مواردی به دولت تحمیل بکنه.
جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، این مشکلات را تنها ناشی از تحریم ها نمی داند.
این نشان دهنده دورنمای بسیار تیره و تاری است که در انتظار مردمه. آنچه را که می شود در مورد افزایش بها و این کاهش مصرف گفت که تقریبا از آغاز جمهوری اسلامی وجود داشته است، این است که این ناشی از تحریم ها نیست. تحریم ها فقط ندانم کاری مدیریت سران نظام ولایی رو شاید شدیدتر کرده باشد. این به کس می مارد که بیماری سخت دارد و سرما هم می خورد و میخواهد همه رو به حساب سرماخوردگی بگذارد. اما این ندانمکاری از آغاز انقلاب بوده است تا به امروز که کشور را به چنین روزی کشانده است، چنانچه هیچگاه نبوده است که بهای کالاها افزایش نیابد و مثلا قیمت دلار افزایش نیابد.
گوشت، مرغ و مواد غذایی دیگر به جای خود، اما در روند و بحران مالی مردم تنها به اینها بسنده نشده. فرودستان کرایه خانه ندارند و پشت بام کرایه می کنند و حاشیه نشین و کپر نشین و حتی قبر خواب و کارتون خواب شدند. بسیاری حتی از سیر کردن شکم بچه هایشان با نان خالی هم درماندند. شنوندگان رادیو فردا روزانه صدها پیام حاوی حکایات رقتبار از معیشتشان می فرستند. آنها می پرسند در کشوری با این همه ثروت ملی چگونه است که این همه از شهروندانش در آرزوی تکه نان بیشتر یا در بهترین حالت تکه گوشت هستند؟ فریاد رس کجاست؟ اغلب آنها انگشت اتهام را به سوی رهبر جمهوری اسلامی نشانه می روند و او را مسئول مصائب اقتصادی می دانند. حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در ایران.
قریب به چند دهه سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی که مبتنی بر یک اقتصاد مقررات زدائی شده و کالایی کردن نیروی کار و کالایی کردن قدرت مصرف در ایران، قدرت حقوق در ایران، سبب شده که اقشار نیروهای کارگری و فقیر جامعه به شدت دچار سقوط در معیشت بشوند. و این برمیگرده است به اون برداشت سطحی و مبتذلی که از اقتصاد نئولیبرالیستی دارن و بی برنامه‌ای که در وضعیت آقایون بوده. یعنی به یک اقتصاد کاملا رانتی و قارتی عادت کردن که این اقتصاد قارتی و رانتی طبیعی است که اکثریت طبقه کار و فقیر جامعه و کارگری جامعه رو دچار افت معیشت بکند. همین جنبش آبان ما سبب شد که بعد از شلیکی که نیروهای سرکوب پایگاه رأی جمهوری اسلامی، پایگاه‌هایی که اینها میگفتن ما نماینده مستضعفین هستیم، و بحرانی رو در نیروهای سرکوب درست کرد که مجبور شد آقای خامنه ای اعلام بکند که مستضعف آن نیست که ماشین ندارد، خانه ندارد، نان ندارد، مستضعف آن است که باید بر کاخهای مستکبران حاکم شود.
خرید گوشت در ایران چنان کاهش داشته که اول مهر ماه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ایران گفت که بسیاری از مغازه‌های گوشت فروشی تغییر کاربری دادند. انستیتوی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران در شهریور ماه اعلام کرد که بسیاری از خانواده ها مصرف گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ و لبنیات را یا به شدت کاهش دادند یا آنها را از سفره‌های خود حذف کردند. بر اساس یک نظرسنجی مرکز دانشجویان ایران ایسپا، 8% از خانوارهای ایرانی شرکت کننده در این پژوهش در سال گذشته حتی یک بار هم گوشت قرمز نخوردند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما همزمان با سالگرد مرگبارترین روز اعتراضات آبان 98 سازمان عفو بین الملل 25 آبان در بیانیه‌ای از وبسایتی با عنوان اینترنت خاموش کشتار بی صدا رو نمایی کرد که نشان می‌دهد مقامات ایرانی چگونه سرکوب خونین معترضان آبان را از چشم جهانیان پنهان کردند. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران در لندن درباره این بیانیه به رادیو فردا ساعتی پیش این چنین گفت:
عفو بین الملل در سالگرد اعتراضات خونین آبان ماه وبسایت تازه‌ای رو با عنوان اینترنت خاموش و کشتار بی صدا رو نمایی کرده و در این بدایت مستندات و شواهد مربوط به کشتار معترضان در جریان اعتراضات آبان ماه مستندسازی شده و یک جا به طور منسجم جمع شده تا حقایق مربوط به این سرکوب هولناک به اطلاع جهانیان برسه و عفو بین الملل بتونه با قدرت بیشتری به تلاش خودش برای فشار روی جامعه جهانی ادامه بده که مقامات جمهوری اسلامی ایران رو در قبال کشتار معترضان و رهگذران پاسخگو نگه دارن. در راه دادخواهی، ثبت حقایق و تطبیق اونها با معیارها و قوانین بین المللی و تجزیه و تحلیل موارد بیرحمی‌های صورت گرفته تحت قوانین بین المللی کاری بسیار ضروریه و در واقع قدم اوله برای اینکه شما جامعه جهانی رو مطلع بکنید که چه اتفاقی افتاده و از اونها خواهان اتخاذ اقدامات مشخص و قوی بشین. به همین دلیل در طی یک سال گذشته عفو بین الملل تلاش کرده که گزارش‌های مستدل و مستندی رو در مورد ابعاد مختلف سرکوب آبان تهیه بکنه، از تنظیم فهرستی از اسامی قربانیان و جزئیات مربوط به نحوه جان باختن اونها و زمان و محل مرگ اونها تا تحقیق در مورد شکنجه کسانی که در رابطه با اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند و امروز نتایج تحقیق ما در خصوص قطعی اینترنت در این وبسایت منتشر شده که نشون میده چطور مقامات ایرانی با قطع عمدی اینترنت از روز 25 آبان و ابعاد واقعی کشتارهای صورت گرفته توسط نیروهای امنیتی رو پنهان کردن و بدین ترتیب این سرکوب مرگبار رو که صدها کشته به جا گذاشت از چشم جهانیان پنهان کردن. قطعی اینترنت نقض فاحش حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات نهادهای سازمان ملل از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند که سازماندهی اعتراضات اعتراض علنی و تجمعات مسالمت آمیز اعتراض علنی به سیاست‌های حکومتی و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و سایر فعالیت‌های حقوق بشری همگی به امکان دسترسی به اینترنت بستگی دارند. قوانین بین‌المللی حقوق بشر از چنین فعالیت‌های حمایت میکنه و دولت ها مجاز نیستند که فقط برای سرکوب صدای مخالف یا برای جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات ارتباطات اینترنتی رو قطع بکنن. در رابطه با اتفاقی که در ایران به شکل گسترده و سازمان یافته اتفاق افتاد، اینترنت از حوالی ساعت 2 روز شنبه 25 آبان قطع شد و تا ساعت 7 عصر اون روز ایران در تاریکی تقریبا مطلق دیجیتالی یا اینترنتی فرو رفته بود. این دقیقا همون روزیه که ما شاهد بالاترین آمار مرگ هستیم، یعنی حداقل 100 نفر که عفو بین الملل اونها رو به نام میشناسه فقط در روز 25 آبان کشته شدن و 48 ساعت در ظرف 2 روز پس از قطعی اینترنت، یعنی 25 و 26 آبان خونین ترین روزهای اعتراضات بودن و قطعی اینترنت در واقع به مقامات ایرانی اجازه داد که نه تنها شکل گیری تجمعات و ادامه اونها رو سرکوب بکنن، بلکه مانع از این بشن که شاهدان این صحنه های خشونت ویدیو بگیرن و این ویدیوها رو همرسانی بکنن و جهان رو از این کشتار گسترده مطلع بکنن.
رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران در مورد راه اندازی وبسایت اینترنتی خاموش کشتار بی صدا توضیح میداد. و اما سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران روز دوشنبه اعلام کرد که بر اساس مصوبه آن ستاد از روز شنبه بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران به مدت 2 هفته تعطیل خواهند شد. در این میان وضعیت مبهم برگزاری مسابقات ورزشی در کشور نگرانی‌های زیادی را در بین تیم‌های مختلف ورزشی در ایران به وجود آورده است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار در دانمارک، روزنامه‌نگار ورزشی البته، و از او درباره این وضعیت مبهم تیم‌های ورزشی در ایران پرسیدم.
همون ابتدا که ویروس کرونا فراگیر شد و در ایران هم به شهرهای مختلف سرایت کرد. تا این لحظه ورزش کشور هنوز نمیدونه که مسئولیت تصمیم گیری در این زمینه کیه، یعنی نهادها، ارگانها و سازمانهای مختلفی هستند که اظهار نظر میکنن و در مصاحبه ها اونچه که واضحه وانمود میکنن که کارشون رو انجام دادن، تاکید کردن که پروتکل ها باید رعایت بشه، جان افراد بسیار مهمه، سلامتی مردم مهمه، ورزشکارا باید مراقبت کنن، ولی ما در واقع مرجع قدرتی که در این زمینه همه ازش حرف‌شنوی داشته باشن و این مرجع هم مشخصاً و با استناد به تحقیقاتش و همه شرایط و الزامات تصمیم گیری کنه و اعلام کنه وجود نداره. این سازمان لیگ نظر میده، ستاد مقابله با کرونا به همین ترتیب، وزارت بهداشت، فدراسیون پزشکی ورزشی، وزارت ورزش، خود باشگاه حتی و همچنین صدا و سیما، هر کدوم به نحوی در این زمینه اظهار نظر میکنن. به همین خاطر بلا تکلیفی از ابتدا تا به امروز حکمفرما بوده و تا همین الان که ما صحبت میکنیم هنوز نمیدونیم شنبه چه اتفاقی میفته، چون طبق تصمیم ستاد مقابله با کرونا از شنبه اول آذر شهرهایی که پرخطر تشخیص داده شدن، یعنی شهرهای قرمز، یعنی سه سطح رو اعلام کردن، قرمز، نارنجی و زرد، 100 تا شهر قرمز هستن از جمله تهران و پرسپولیس هم شنبه با صنعت نفت آبادان بازی داره، ولی رسما اعلام نکردن که این بازی قطعا برگزار میشه یا نه، ممکنه که برگزار نشه.
الان در صورت تعطیلی مسابقات ورزشی به خاطر کرونا کدوم رشته‌های ورزشی بیشترین ضرر رو خواهند کرد؟
همینطوره، بسیاری از رشته‌ها که به طور کلی تعطیل هستن، برخی رشته هم به سختی مثل بسکتبال، والیبال با وقفه های متعدد، همچنین کشتی که تونست دور رفت لیگش رو انجام بده به صورت متمرکز و فشرده. فوتبال هم در هفته اول خب بازی پیکان و صنعت نفت لغو شد، یه هفته به طور کامل به تعویق افتاد، الان هم فقط در هفته دوم هستیم در حالی که تکلیف این هفته مشخص نیست و هر چی مسابقات لغو بشه، رضا با توجه به اینکه سال دیگه تیم ملی فوتبال ایران اگه از گروهش صعود کنه 14 بازی رسمی فقط خواهد داشت، با احتساب فیفا دی ها و بازی های دوستانه میشه 20 بازی، یعنی هیچ فرصتی برای لیگ باقی نخواهد بود و همه مدت زمان سال آینده سهم تیم ملیه. خب امسال که اصلا بازی ملی نبود و هرچی لیگ به تعویق بیفته سال آینده با مشکلات بیشتری فدراسیون فوتبال به طور کلی باشگاه و تیم ملی مواجه خواهد.
آره، بحث مسئله بدنسازی تیم ملی فوتبال ایران هم خیلی مطرح هست. میدونیم که الان حریفای ایران دارن خودشون رو آماده میکنن. امروز هم در خبرها اومده بود که بحرین 3-1 امارات رو برد. عراق هم همچنان در حال تمرین هست. با این حال آینده تیم ملی رو چطور پیش بینی میکنی با توجه به آمدن آقای اسکوچیچ؟
دقیقاً بحرین و عراق هم لیگاشون داره برگزار میشه. خب اونها هم مثل ایران با کرونا مواجهن، اما مدیریت بهتری به نظر میرسه در حوزه ورزش دارن اعمال میکنن. در خصوص تیم ملی هم در واقع این تیم زیر نظر فدراسیونیه که هنوز انتخاباتش برگزار نشده، رئیس فدراسیون نداره، حتی سرمربی تیم ملی نمیدونه که با اومدن رئیس جدید به همکاریش ادامه میده یا نه. و ضمن اینکه بازی دوستانه‌ای هم که ایران با بوسنی انجام داد، در واقع یک ایفاده ایران از دست داد، در حالی که رقبای ایران همه دو تا بازی کردن، ایران نتونست حریف پیدا کنه و الان هم معلوم نیست که اردوی بعدی کی خواهد بود و آیا بازی دوستانه دیگه‌ای در پیش هست یا نه. یعنی همون بی‌برنامگی که به کل ورزش ایران سیطره انداخته در فوتبال هم کاملا حکمفرماست و هواداران ورزش رو نگران کرده.
مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته با اعلام رد شکایت باشگاه النصر عربستان به طور رسمی تیم پرسپولیس ایران را به عنوان فینالیست لیگ قهرمانان این قاره معرفی کرد. برخی از سایت‌های خبری در عربستان هم از احتمال پیگیری باشگاه النصر در دادگاه عالی ورزش در مورد این پرونده خبر دادند. طبق برنامه کمیته مسابقات AFC، پرسپولیس ایران روز 29 آذر ماه در ورزشگاه الجنوب شهر دوحه در قطر فینال لیگ قهرمانان آسیا را با تیم برتر منطقه شرق این قاره برگزار خواهد کرد. رقابت‌های منطقه شرق آسیا برای شناخته شدن تیم فینالیست و حریف پرسپولیس از روز چهارشنبه در شهر دوحه آغاز می‌شود. روز دوشنبه بعد از اینکه ستاد مبارزه با کرونا در ایران اعلام کرد از روز شنبه اول آذر محدودیت‌های جدیدی در کشور اجرایی خواهد شد، برخی از رسانه‌ها از احتمال تعطیلی همه رقابت‌های ورزشی در این کشور خبر دادند. حتی صبح روز گذشته فدراسیون والیبال اعلام کرد لیگ‌های برتر و دسته یک زنان و مردان تا اطلاع بعدی تعطیل است، اما این فدراسیون چند ساعت بعد حرفش را پس گرفت و بر ادامه مسابقات والیبال طبق برنامه قبلی تاکید کرد. احتمال تعطیلی رقابت‌های ورزشی در ایران به اردوی فوتبالی‌ها هم کشیده شد و برخی مربیان هم در این زمینه صحبت کردند. محمود فکری سرمربی تیم استقلال تهران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این ارتباط میگوید
بازی اگه بخواد تعطیل بشه، خب از طرف دیگه تمرینات هم باید تعطیل بشه. تمرینات بخواد تعطیل بشه، باز زمان زیادی رو میخواد که تیم آماده بشه و برگرده. خب اصلا فکر نمی‌کنم به اصطلاح اتفاق کارشناسی باشه.
توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک که برای برنامه‌ریزی بازی‌های المپیک توکیو و همچنین دیدار با مقامات ژاپنی به این کشور سفر کرده، روز گذشته با شرکت در یک نشست خبری از برگزاری بازی‌های المپیک در تابستان سال آینده با حضور تماشاگران خبر داد. رئیس کمیته بین‌المللی المپیک اما تأکید کرده امنیت و سلامتی ورزشکاران و تماشاگران در اولویت اصلی قرار دارد. و در آخرین خبر در مورد احتمال تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به دلیل شرایط کرونایی کشور، سهیل مهدی مسئول مسابقات سازمان لیگ دوشنبه شب در گفتگو با شبکه 3 سیما ضمن تأکید بر ادامه رقابت‌های جام خلیج فارس طبق برنامه قبلی از انجام شدن بازی موفقه هفته اول لیگ برتر بین صنعت نفت و پیکان روز سه‌شنبه در شهر آبادان خبر داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد از شنیدن خبرهای ورزشی نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. کارگر جوانی است که به خیابان رفته بود تا به بیکاری اعتراض کند. او منتقد تورم و گرانی بود. حقش را مطالبه می کرد، اما بازداشت شد و محکوم به زندان. نامش مصطفی برومند است، کارگر 33 ساله ساکن مشهد. او در جریان اعتراض‌های دیماه 96 بازداشت شد و از آن زمان در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است. این کارگر معترض به خیابان رفته بود به امید اینکه مسئولین جمهوری اسلامی صدای اعتراضش را بشنوند، اما بازداشت شد و پس از حدود یک سال بلا تکلیفی در زندان محکوم به حبس و شلاق. اخلال در نظم عمومی و تشویق دیگران به تمرد از مأمورین اتهام‌هایی بود که در شعبه 131 دادگاه کیفری مشهد علیه او مطرح شد. اتهام‌هایی که تنها مصداق آن حضور او در اعتراض‌های شهر مشهد بود. مصطفی برومند در این پرونده به یک سال و نیم حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد. همزمان پرونده دیگری هم در انتظار او بود، در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی. هادی منصوری قاضی این دادگاه هم او را مجرم شناخت و به تحمل 5 سال زندان محکومش کرد. 6 سال و نیم زندان و 74 ضرب شلاق مجموع احکامی است که در 2 پرونده برای این کارگر معترض اهل مشهد صادر شده، کارگری که به بیکاری و تورم معترض بود. و امروز حدود 3 سال از روزهای حبس مصطفی برومند می‌گذرد. او همچنان به ساختن آینده‌ای بهتر برای ایران امیدوار است، گرچه پشت دیوارهای بلند زندان وکیل‌آباد مشهد، زندانی که هنوز ناچار است روزگار خود را در آن بگذراند، زندانی که نمی‌تواند امیدها و آرزوهای این جوان 33 ساله اهل مشهد را در خود حبس کند.
شنونده برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد بودید و در پایان مجله نیمه شب از شما همراهان رادیو فردا دعوت میکنم که شنونده آهنگ جدید محسن نامجو، هنرمند خراسانی باشید، به نام یادآر که به نوشته خود نامجو تقدیم به تمام کشته شدگان گمنام آبان 98 در ایران است که به گفته او از کوههای مریوان تا نیزارهای ماهشهر ادامه دارد.
اما نرود یادم آن روز که خندانی، آن روز که از شادی باران بهار، باران بهار، آن روز که آزادی، آن روز که باور کن، آن روز که شوریده رقصنده ی میدان، رقصنده ی میدان. آن روز که خون ارزان بر خاک و نمیریزن، آن روز که جان 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 با قهقه میخوان، آن روز که ما بردیم بزم است به برزنها، میچرخی و پا کوبان غرق بوس باران، آن روز که نزدیم کس، آن روز که یادش خوش، آغوش پس از آغوش ریسه های طولانی، آن روز ولی از ما یادی به میان آورد، رفتیم غریبا بی صدا پنهانی، جرعه به نوشان روز با خنده به نوشان روز، یاد مردگانی که زنده ادون میدانی، زنده ادون میدانی، زنده
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.